دو بعد از ظهر در ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید ادعای اسماعیل بخشی پیرامون شکنجه باید مورد بررسی قرار گیرد. و گفتگوهای روز جمعه دونالد ترامپ و رهبران دموکرات مخالف ساخت دیوار مرزی بار دیگر بی نتیجه ماند. به مجله نیمروزی خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود با مروری بر مهمترین و آخرین خبرها و گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی برای شما تدارک دیدیم و در نظر گرفتید. اجازه بدید که پیش از هر چیز با یک خبر آغاز کنیم. مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب این مجمع رسیده است. آقای انصاری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید این لایحه صبح روز شنبه در جلسه‌ای به ریاست آملی لاریجانی با اصلاحاتی جزئی در 2 یا 3 مورد به تصویب رسید. قانون مبارزه با پولشویی بیش از 10 سال پیش در ایران تصویب و اجرایی شد، اما دولت حسن روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی آن را به خاطر داشتن ضعف‌های اصلاح کرد و لایحه اصلاحی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد. این لایحه پس از تصویب در مجلس در شورای نگهبان رد شده و برای رفع اختلاف و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود. اما در خبری دیگر، گفتگوهای دونالد ترامپ و رهبران دموکرات مخالف پرداخت بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک روز جمعه بار دیگر بی نتیجه ماند. با وجود این، دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری محتوای دیدار جمعه را خوب ارزیابی کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بر اهمیت ساخت دیوار مرزی تأکید کرد و گفت برای قانونگذاران تشریح کرده است که کنترل مرزها اکنون به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شده و خطراتی چون گروه‌های بزهکار و مواد مخدر ایالات متحده را تهدید می‌کند. اما این تنها خبری نبود که در صحنه سیاست داخلی آمریکا بسیار برجسته بوده. سیاست داخلی آمریکا این روزها با مسائل دیگری هم روبرو است، از جمله اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی خبر نیویورک تایمز در مورد اینکه او جیم وب سناتور پیشین دموکرات را برای پست دائمی وزارت دفاع در نظر گرفته فیک نیوز یا خبر نادرست خواند و در توییتی نوشت مطمئن است جیم وب مرد خوبی است ولی او را نمی‌شناسد و هرگز ملاقات نکرده است. دونالد ترامپ افزود پاتریک شانهان فعلا جانشین وزیر دفاع است و وظیفه‌اش را نیز خوب انجام می‌دهد. از طرف دیگر در صحنه بین‌المللی هم وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که جیمز جفری دیپلمات کهنه‌کار به سمت نماینده ویژه ایالات متحده در ائتلاف جهانی علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش منصوب شده است. آقای جفری سفیر سابق آمریکا در ترکیه و عراق و نماینده کنونی این کشور در امور سوریه است که با حفظ این سمت جانشین برت مکگورک نماینده پیشین ائتلاف مبارزه با داعش می شود. رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای در تارنمای این وزارتخانه عنوان کرد که مأموریت جیمز جفری به عنوان نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف جهانی برای شکست داعش از همین دیروز جمعه آغاز شد. مسائل مختلف سیاست داخلی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و آنچه در این صحنه می‌گذرد رو با رضا گلزار روزنامه‌نگار در لس آنجلس در میون گذاشتم که از شما دعوت می‌کنم که این گفتگو رو با هم بشنویم. آقای گوهرزاد، آقای ترامپ درباره امکان تعطیلی دولت برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها هشدار دادند، اما اون چیزی که شاید بتونه به عنوان یک سوال مطرح بشه اینه که چه ابزارهایی الان در دست مجلس نمایندگان هست که بتونه جلوی این قضیه رو بگیره؟
ببینین، آقای ترامپ میتونه هر شعاری بده و از هر امکانی برای خودش استفاده کنه، بگه که من میخوام شرایط فوق‌العاده اعلام کنم. شرایط فوق‌العاده در زمان جنگ اعلام میشه و رئیس جمهور میتونه بدون نیاز به توافق با مجلس هر کاری انجام بده، ولی مفهومش این نیست که میتونه کشور رو در تعطیلی نگه داره. همکنون مجلس نمایندگان آمریکا در دست دموکرات‌هاست. دموکرات‌ها تلاش دارن با هر راهی که میتونن فشار به رئیس جمهور بیارن. تا حالا دو تا لایحه رو تصویب کردن که هر کدوم از این دو لایحه میتونه زمان بخره برای اینکه بتونن با هم دیگه گفتگو بکنن و کنار بیان. مجلس سنا که در این وسط باید انتخاب بکنه که آیا میخواد در مسیر رئیس جمهور حرکت کنه یا در مسیر مجلس، ناگزیر خواهد شد که به لایحه‌هایی که مجلس نمایندگان بهش رأی داده میشه به هر روی اون رو مطرح کنه و عمل کنه. و با توجه به اینکه میزان سناتورهایی که در مجلس سنا هستند تعداد زیادی فاصله نداره با دموکرات‌ها، شماری از سناتورها میتونن بپیوندن به دموکرات‌ها و تقاضا بکنن این بار اون لایحه‌ای که در مجلس پایین‌تر یعنی خانه نمایندگان تصویب شده بیاد و مورد بررسی قرار بگیره. به ویژه اینکه این رو میتونن علنی کنن، به سوی مردم ببرن. مردم تحمل نخواهند کرد که برای مدت یک ماه تعطیل باشن و درآمدی نداشته باشن.
حالا به هر حال آقای ترامپ هم دلایلی رو برای این مسئله عنوان میکنن، از جمله اینکه ایشون گفتن که ما میتونیم به خاطر امنیت کشورمون اعلام وضعیت اضطراری ملی کنیم و حالا وعده دادن که شاید این کار رو بکنن. فکر میکنید که اگر ایشون از این وضعیت اضطراری ملی استفاده بکنن به نوعی نمیتونن مجلس نمایندگان رو دور بزنن؟
نخواهند تونست، برای اینکه این کار برای مسائل ویژه‌ای پیش میاد. اون وقت هستش که مجلس ابزار دیگه‌ای که داره که تاکنون به سوی اون نرفته. اصل 25 قانون اساسی میگه اگر رئیس جمهوری توانایی فکر کردن و تصمیم گرفتن نداشته باشه باید برکنار بشه. آقای ترامپ با کنار گذاشتن تمام نظامی‌ها از پیرامون خودش و اینکه من از نظامی‌ها بیشتر متوجه میشم، از اونها بهتر میفهمم، کابینه خودش رو هم به نوعی داره کنار میزنه و حتی خواست کابینه خودش و شمار بالایی از جمهوری‌خواها که در این مسیر حرکت کنه.
مسئله نظامیان رو هم اشاره کردید. در خبرها اومد که جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف جهانی علیه داعش یا گروه خلافت اسلامی شده. دلیل انتخاب ایشون از سوی آقای ترامپ چی میتونه باشه؟
ببینید، نماینده پیشین آمریکا در مورد داعش درست فردای اون روزی که آقای جنرال ماتیس استعفا داد، او هم گفت من دیگه نمیتونم ادامه بدم. همکنون این مسئله که پیش اومده و ایشون رو انتخاب کرده، گذشته از اینکه ایشون چه خواهد کرد و چه نخواهد کرد، هیچ کدوم از نظامی ها علاقمند نیستن کارنامه دوران جنگ خودشون رو فدای خواستای آقای ترامپ بکنن. همکنون اون چی که آقای ترامپ داره پیشنهاد میکنه و این فرد جدیدی رو که داره میگذاره به نوعی داره واگذار میکنه که ترکیه تصمیم بگیره. هیچ فرمانده نظامی آمریکا نخواهد رفت به سوریه و این فرصت رو بده که ترکیه باشه که خط نخست جبهه رو پیش ببره، ضمن اینکه روسا حالا در اونجا هستن به کنار، ولی ترکیه آمریکا رو نمایندگی بکنه.
یه نکته‌ای رو که الان شما اشاره کردید همین، آقای جفری به هر حال نماینده کنونی آمریکا در امور سوریه است و یک دیپلمات و قرار با حفظ سمت این مسئله رو عهده‌دار بشه. مهمترین موانعی که ایشون باهاش مواجهه با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از عراق و همچنین اختلافی که آمریکا داره با ترکیه بر سر کردها چی میتونه باشه؟
آمریکایی‌ها رفتن و با کردها دوره یک ائتلاف شدن علیه داعش. الان نمیتونن کردها رو تنها بذارن، نه تنها در برابر داعش تنها بذارن، بلکه زیر فشار ترکیه بذارن. ائتلاف جهانی به مسائل ناتو این فرصت رو نخواهد داد که آقای ترامپ با این برگ بازی بکنه. اگه بخواد از سوریه بیاد بیرون، باید بیاد بیرون، ولی نه به گونه ای که سیاست آمریکا رو و سیاست نظامیان آمریکا رو در اونجا فدا بکنه. همین که این فرد به طور موقت اونجا هست، مفهومش این هستش که هنوز نتوانستن نظامی قدرتمندی رو که علاقمند باشه که این شغل رو بپذیره برای دوران این انتقالی به اونجا بفرستن. حتی ببینید ژنرال پتریوس که در عراق بودش، او هم خودداری کرد از پذیرفتن دعوت و پیش از اینکه دعوت بشه اعلام کرد که من این نخواهم پذیرفت. به نظر میرسه که ائتلاف جهانی که در اونجا هست آقای ترامپ رو وادار به تغییر حرف و تغییر مواضع بکنه. کما اینکه هفته پیش آقای لینزگرام اشاره کرد که ترامپ ممکنه یک باره از سوریه نیاد بیرون، گام به گام این کارو بکنه. این گام به گام این کارو کرد کردن، یعنی اینکه بتونن یواش یواش موازی رو که ایشون به عنوان شعار مطرح کرده ازش عقب نشینی بکنن.
و نکته آخر درباره انتشار ویدیوی سخنرانی خانم رشیده طلیب، نماینده مسلمان دموکرات در کنگره، که خیلی بحث برانگیز شد و انتقادهای زیادی رو برانگیخت وقتی که ایشون از یک ناسزا درباره آقای ترامپ استفاده کرد. اما واکنش ها به صحبت های خانم طلیب در خود فضای افکار عمومی آمریکا چگونه بوده شما دیدید؟
اینجوری بهتون بگم، افکار عمومی آمریکا اصلا با این مسئله مشکل نداره. دلیلش یکیه، کیفی که خود آقای ترامپ داره اون نمایندگی میکنه، یعنی اونایی که Let's make America great again، اون گروهی که رفتن به ایشون رأی دادن، گروهی هستن که خودشون از این ناسزا صبح تا شب در تظاهرات استفاده میکنن. به این ترتیب اونا مشکل. بخش جوانی که در موج آبی رفته و به دموکرات‌ها رأی داده تا قدرت رو از دست به جمهوری خواها بگیره، جوانها بودن. جوانها هم با این نوع شیوه فوش و ناسزا گفتن در عالم سیاست خیلی بد نیستن. اون چیزی که الان واکنش بعد از درون حزب دموکرات است این است که نه تنها حالا این فوش، رهبری خانم نانسی پلوسی رو 20 نفر از این نمایندگان جوان که اومدن میخوان نادیده بگیرن، یعنی اینا رادیکال هایی هستن که در لبه خط دارن حرکت میکنن، مثلا میگن که این نوعی که رهبری حزب دموکرات میخواد در خط میانه عمل کنه و خیلی آستبور و آستبیا عمل کنه ما نمیخوایم، و میخوان رادیکال تر باشن. جامعه ای که به اونها رأی داده چندان هم مشکل نداشته و واکنش نشون نداده، گرچه این کار پسندیده ای در عالم سیاست به هر روی استفاده از این واژگان نیست، برای اینکه یک نماینده آمریکا باید نمونه اخلاقی باشه برای جامعه‌ای که اون رو نمایندگی میکنه.
و از طرف دیگه شما به مسئله استیضاح اشاره کردید که یکی از ابزار در دست مجلس نمایندگان هست در خصوص سیاست‌های آقای ترامپ، اما اگر دقت بکنید خانم طلیب هم از مسئله استیضاح صحبت کرده بودند، اما آقای جری ندلر رئیس دموکرات کمیته قضایی در مجلس نمایندگان گفته بودند اساساً بحث استیضاح خیلی زوده و باید همه واقعیات رو سنجید.
دو تا مسئله در کنار هم هستش. یکی این هستش که تا زمانی که آقای مولر نیامده و پایان نداده به تحقیقات خودش، مسئله استیضاح فقط در حد شعار و بی‌دلیله. به این ترتیب اون چیزی که آقای براد شرمن اشاره میکنه که در هفته آینده استیضاح رو به مجلس خواهد برد و حالا که ما اکثریت داریم باید اون رو تصویب کنیم، دور از ذهنه. بنده اگر مجلس بخواد اینو تصویب کنه شاید ماها طول بکشه. به این ترتیب میفته به سال 2020. فراموش نکنید سال 2020 سال انتخابات آمریکاست و هر ضربه علیه رئیس جمهور دوره میتونه واکنشی علیه خود حزب دموکرات باشه. برای این همین هست که قدرتمندان حزب دموکرات علاقمند به استیضاح نیستن، بلکه میخوان از برگ استیضاح برای فشار بیشتر به رئیس جمهور استفاده کنن. رئیس جمهور میتونه در اثر این فشارها به سوی استعفا بره تا استیضاح.
بله، گفتگویی بود با رضا گوهرزاد. من فکر کنم ابتدای گفته هام اشتباه گفتم رضا گلزار، نمیدونم چرا اسم رضا گلزار که به هر حال هنرپیشه یا سوپر استار سینمای ایران هم هست در ذهنم هک شده بود. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار در لس آنجلس بود که نگاهی داشت به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در عرصه سیاست داخلی و سیاست خاورمیانه‌ای آقای ترامپ. از سفاره‌ای مجلس نمایندگان و رئیس جمهور درباره ساخت دیوار مرزی با مکزیک گفت تا ابزارهایی که در دست مجلس نمایندگان در برابر تصمیم رئیس جمهور، به انتخاب جیمز جفری به عنوان نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی اشاره‌ای داشت و ناسزای نماینده مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا به دونالد ترامپ رو هم بهش پرداخت و واکنش افکار عمومی تا احتمال استیضاح رئیس جمهور رو هم مورد بررسی قرار داد آقای گوهرزاد. اجازه بدید که یک توقف کوتاه بکنیم، برمیگردیم ادامه میدیم مجله نیمروزی رو با نگاهی به نامه‌ای که اخیراً یک فعال کارگری نوشت.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
ما محمد کاظمی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته ادعای به گفته آقای کاظمی اسماعیل بخشی فعال کارگری پیرامون شکنجه باید مورد بررسی قرار گیرد، چرا که شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع است. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت‌تپه روز جمعه در صفحه شخصی خودش در اینستاگرام با شرح 25 روز بازداشت محمود علوی وزیر اطلاعات رو به شرکت در یک برنامه تلویزیونی و مناظره دعوت کرد. آقای بخشی در این نوشته علاوه بر بحث شکنجه، بحث شنود ارتباطات شخصی خودش رو هم مطرح کرده و از وزیر اطلاعات در این خصوص جواب خواسته. این صحبت‌های اسماعیل بخشی موجب شد که فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی مطلبی رو منتشر کنه در صفحات مجازی خودش در شبکه‌های اجتماعی که جزو مطالب پرخواننده هم شد. آقای سرکوهی از آلمان همراه ما هستند. آقای سرکوهی بهتون سلام می‌کنم. نکته‌ای که شما در نوشته خودتون که بر صفحه فیسبوک و توییتر خودتون هم منعکس شده بود اینه که اشاره میکنید به یک دگرگونی به گفته شما در زبان، ترکیب بندی، بافت و لحن جمله پایانی متن آقای بخشی که ایشون دعوت کرده بودند از آقای علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که در یک مناظره تلویزیونی شرکت کنند. این ترکیب بندی، بافت و لحن چه بود که موجب این شد که توجه شما رو برانگیخت؟
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز شما. توجه بکنیم که در نامه قبلی که آقای اسماعیل بخشی نوشت بعد از اینکه آزاد شد از زندان، اونجا مشخص بود که او به شدت شکنجه شده. من همون موقع نوشتم که گرچه در اینجا از صحبت از شکنجه نیست، اما این کلمات در واقع آدم از این جمله هایی که نوشته صدای برخورد شلاق با پای بسته شده به تخت رو میشنوه و همچنین لرزش شوک الکتریکی در بدن رو، من چون خودم تجربه شکنجه داشتم، خیلی ساده میشد از اون کلمات تشخیص داد. میدونیم که بعضی موقع در ورا در مثلا در زبان، لحن و در ترتیب بندی جمله ها چیزهای نانوشته بیشتر بیان میشه. یعنی شما با تحلیل متن میتونین اون چیزی که در متن نوشته نشده ببینین که گاه مهمتر هست از اون چیزی که در متن نوشته شده. در نامه اخیر که شما اشاره کردین در اینستاگرام، آقای اسماعیل بخشی یک گزارشی از شکنجه خودش به دست داده که خب این میتونه یک سندی باشه که حتما یک سندی است در تاریخ ایران و در تاریخ جنبش کارگری ایران که اون این یک بخش مسئله است. اما یه جمله پایانی این نامه اونجایی که میگه لذا جناب آقای علوی، این جانب اسماعیل بخشی، برای شنیدن پاسخهایتان شما را به یک مناظره در برنامه تلویزیونی زنده دعوت میکنم، این جمله زبانش، لحنش و ترکیب بندیش نشان دهنده یکی بسیار یک نموداری است از یک تحول بزرگی در جامعه ایران. چرا؟ چون توجه بکنیم که وزارت اطلاعات که آقای اسماعیل بخشی خواسته وزیرمون بیاد و با او بحث نکنه، گفته برای پاسخگویی بیاین. وزارت اطلاعات یکی از نهادها و شاید مهمترین نهادی بود که اقتدار ترس رو در جامعه میدمید. یعنی ترس هم این که خودش خب یکی از نهادهای اصلی شکنجه و سرکوب بود و هم این که میدمید این ترس رو در جامعه، چون میدونیم حکومت‌های دیکتاتوری بر اساس اقتدار ترس در ذهنیت و روانشناسی مردم حکومت میکنن، همیشه به دستگاه‌های سرکوب متوسل نمیشن. حالا ما میبینیم که یک کارگر که شکنجه هم شده به شدت، این نهاد به اصطلاح ترس و سرکوب رو، این نهاد اقتدار ترس رو به مستقیم به اصطلاح به پرسش میطلبه و از او پاسخگویی میخواد. ما میدونیم که در دهه های گذشته اغلب کسانی که نامه نوشتن اعتراض کردن غیره از برخورد مستقیم با وزارت اطلاعات پرهیز میکردن. منظورم از اغلب کسانی که به جناهای حکومتی وابسته نیستن مستقیم به سادگی میتونن قربانی بشن، اما اینجا ما میبینیم که او مستقیم نهاد ترس رو به پاسخگویی خونده و در واقع اقتدار ترس در ذهن او شکسته.
آقای سرکوهی، یک مسئله دیگه‌ای که در نوشته شما به چشم میخوره و شاید باید بهش پرداخت، مسئله دگرگونی بنیادین روانشناسی و شعور جمعی لایه‌های مهمی از مردم ایران شما عنوانش میکنید. دقیقاً منظورتون از این دگرگونی چیه و این دگرگونی خودش رو در کجا نشون میده؟
این جمله اتفاقا یکی از نشانه های همین دگرگونی است که میگویم. من نوشتم که از دی ماه تا کنون انگار نه یک سال بلکه دهه ها پیش رفتیم. یعنی اینکه میدونیم که وقتی اقتدار ترس در روانشناسی مردم و در شعور جمعی مردم حکومت میکنه، مردم تن به اطاعت و تسلیم میدن، بعد شکنجه هم بشن، نمیدن زیر فشار هم قرار بگیرن، کار چندانی نمیکنن. اما در از دی ماه گذشته میدونیم که مردم ایران، لایه های گوناگونی از مردم ایران به خیابان ها آمدن، اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، و در این اعتصاب و تظاهرات همونطور که همه گفتن دیگه صحبت از این جناح و اون جناح حکومت نیست. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از 28 مرداد تا کنون لایه‌های مهمی از مردم ایران تحت هژمونی جناح‌های حکومتی حرکت نکردند، چون در گذشته همیشه اینها دنبال رو دیگران بودن. مثلا از خمینی حمایت کردن، از شاه حمایت کردن، از خاتمی حمایت کردن، از نمی‌دونم احمدی‌نژاد حمایت کردن، از روحانی حمایت کردن، اما از دیما به بعد مستقل به میدان آمدند و دیگه به اصطلاح دنبال رو جناح‌های حکومتی نیستند و هویت مستقل خودشون رو دارن نشون میدن. ضعیف‌ترین و فقیرترین و محروم‌ترین لایه‌های جامعه ایران اکنون در واقع مستقل برخواستن، خواستار اتحادیه هستن، خواستار سندیکا هستن، خواستار خواسته‌های سنفی خودشون هستن. و در این حال دومین نکته این که خواسته‌های سنفی از بازنشستگان تا کارگران گرفته به سرعت با خواسته‌های سیاسی گره خورده. یعنی اینا به سرعت می‌بینیم که هم شعارهای سنفی میدن، هم شعارهای علیه دیکتاتوری. یعنی اینکه در واقع اینا متوجه شدن که برای رسیدن به خواسته‌های سنفیشون بایستی که سد دیکتاتوری رو بشکنن، چون دیکتاتوری همیشه مانع حتی از دستیابی اینا به خواسته‌های سنفی خودشون. یعنی این دو تحول، یعنی استقلال حرکت‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی سنفی و گره خوردن خواسته‌های سیاسی با خواسته‌های اقتصادی سنفی، دو تحول بسیار مهمی است که در روانشناسی و شعور جمعی مردم رخ داده. و در این حال نکته دیگه‌ای هم این وسط به میدان آمده. قبلا به هر حال اینها می‌توانستن اقتدار تأثیر حاکم بکنن و این لایه‌ها رو به عقب نشینی وادار کنن، اما اکنون ما می‌بینیم که به رغم سرکوب، به رغم دستگیری، به رغم شکنجه، این لایه‌ها در واقع دیگه عقب نشینی نمی‌کنن. یعنی چالش‌های اجتماعی، سیاسی، صنفی و اقتصادی در جامعه ما به جای کشیده که دیگه اینا عقب نشینی نمی‌کنن و از این به پس حکومت هست که باید عقب نشینی بکنه. این
مسئله ورود
یک جمله ساده بیان شده.
بله، حالا مسئله هم که می‌بینیم که یک نماینده مجلس صحبت کرده در این خصوص، گفته باید بررسی بشه صحبت‌های آقای بخشی، از طرفی هم گفته که این صحبت‌ها فضاسازی زیادی رو ایجاد کرده علیه جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی باید به اون رسیدگی کنه. ورود دستگاه قضایی به این مسئله تا چه اندازه میتونه چاره ساز باشه و تا چه اندازه میتونه مسائل رو بله بفرمایید.
یعنی ایشون فرمودن یکی از نهادهایی که خودش شکنجه میکنه بیاد بررسی بکنه، ببینه خودش و نهادهای دیگه‌ای که دیگه شکنجه میکنن یا نه. وزارت اطلاعات طبق قانون ضابط قوه قضایی است، یعنی از دست بایستی که مثلا قوه قضایی به او دستور بده بره فلان کس رو بگیر. در این حالی که میگن در قانون اساسی شکنجه ممنوع، از همون آغاز تا حالا شکنجه همیشه بود و خود من شکنجه شدم. حتی همین شنودی که او میگه از اسماعیل بخشی نوشته که از روابط خصوصی گرفتن تو اتاق خواب من شنود گذاشته بودن، موقع شکنجهمون رو پخش میکردن. خصوصی ترین چیزهای آدمی که در موقع اورگازم میگه هم میخندیدن مسخره میکردن، شلاق میدادن. یعنی اینجا دیگه در واقع ما ببینین مسئله این هستش که قانون اساسی گفته شکنجه ممنوع، اما ده ها راه در قانون مجازات اسلامی تعزیر به رسمیت شناخته شده. یعنی تعزیر یعنی شلاق زدن دیگه. و بعد هم اونجا وزارت اطلاعات یک قاضی یک مشتهد گذاشتن که شکنجه بده.
به عنوان آخرین سوال میپرسم، خیلی کوتاه، چون وقتمون زیاد نیست آقای سرکویی، آیا هنوز فکر میکنید اونطوری که شما اشاره کردی وزارت اطلاعات نامش واقعا اون ترس و دلخوره رو در ذهن فعالان اجتماعی ایجاد میکنه، با توجه به اینکه نهادهای اطلاعاتی دیگه هم هستن مثل اطلاعات سپاه، اطلاعات قوه قضاییه و اونها هم فعال هستن، یا همچنان با توجه به اینکه ما در دوره‌ای به سر میبریم که دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که ازش به عنوان یک رئیس جمهور با مشی میانه رو نام برده میشه؟
میان روی در که آقای روحانی میگه در زمینه‌های اقتصادی و خصوصی سازیه، در زمینه برخورد با مردم و منظورم در مسائل سیاسی در زمینه سرکوب هیچ کسی نمیان، همه اینها به یک طور بودن. یعنی یک نهادهای مجموعه نهادهای اطلاعاتی داریم، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات دفتر رهبری، نمیدونم اطلاعات قوه قضاییه، اطلاعات کوفت، زهرمار، که اینها همیشه برخورد سیاست به اصطلاح سرکوب رو اعمال میکنن، شکنجه میکنن، زندانی میکنن، آدم میکشن، به قتل میرسونن و غیره. بنابراین این یک نکته، بنابراین تغییر در هم روحانی همش تغییر نکرده، به خصوص که الان اینها با موج‌های اعتراضی روبرو هستن، طبیعتاً خشونت و سرکوبشون خشن‌تر شده. اما یک نکته بسیار مهمی رخ داده و این نکته این هستش که اقتدار ترس در روانشناسی و شعور اجتماعی شکسته و دیگه به اصطلاح اینها به همین دلیل اینا خشونت رو برهنه‌تر کردن. یعنی قبلا ترس سبب میشد که مردم حرکت نکنن، این ترس از بین رفته. این در واقع همراه با اینکه مشروعیت فرهنگی و هژمونی ایدئولوژیک رو اینا در جامعه از دست دادن، الان دیگه به اصطلاح اقتدار ترس رو هم از دست دادن. یعنی ابزارهای دوام قدرت از دستشون بعضیش گرفته شده و این به نظر من دیگه به اصطلاح سمبل ترس نیست، ترس شکسته. این
سپاسگزارم. فرج سرکوهی بود، منتقد ادبی و نویسنده که از آلمان ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به صحبت‌های اسماعیل بخشی و مطلبی که آقای سرکوهی در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص منعکس کرده بودند. برمیگردیم به صحنه شبکه‌های اجتماعی و در این روز با نیوشا صارمی همراه میشیم تا ببینیم که چه مطلبی داغ بوده. البته خب ما از اسماعیل بخشی صحبت کردیم، فکر کنم همچنان نیوشا اسماعیل بخشی یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی.
درسته محمد، اینجا نکته اینه که ماجرا دقیقا از خود شبکه‌های اجتماعی هم شروع شد. اسماعیل بخشی در حساب اینستاگرامش از شکنجه و شنود مکالماتش با همسرش نوشت و خواستار پاسخگوی وزیر اطلاعات و در یک مناظره تلویزیونی شد. بعد از اون کاربران شبکه‌های اجتماعی و طبق معمول به ویژه توییتر با هشتگ اسماعیل بخشی از اون نوشتن. آرش بهمنی روزنامه‌نگار مقیم اروپا نوشته کسانی که انگار بعد از خوندن متن اسماعیل بخشی تازه متوجه شدن که شکنجه در زندان‌ها وجود داره و طوری رفتار می‌کنن که انگار تا پیش از این زندان‌های ایران بهشت بودن خیلی جالبن. در همه دولت‌های جمهوری اسلامی شکنجه به خصوص در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی وجود داشته. مریم کریم بیگی خواهر مصطفی کریم بیگیه که در حوادث پس از انتخابات 88 کشته شد. اون نوشته نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات و دعوت او به مناظره تلویزیونی رو خواندم. قوی بودنش و ایستادگیش رشک برانگیز است. خیلی از کاربرانم شعرهای غم انگیزی نوشته بودن، ابراز ناراحتی کرده بودن از این اتفاق. آقای دیپلمات خطاب به اونها نوشته، آقای دیپلمات اسم حساب کاربریشونه، بله، نوشته اسماعیل بخشی ننوشته که روزه بخونید، نوشته برای دادخواهی. نظام جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای، دولت روحانی، شخص آقای روحانی، شخص وزیر اطلاعات و همه مدافعان شکنجه پرور دولت و نظام باید پاسخگوی شکنجه رهبر کارگران هفت تپه باشند. همه مسئولند، همه. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران هم نوشته اسماعیل بخشی با شجاعت از جزئیات شکنجه در زندان نوشته و هیچ راهی باقی نگذاشته جز پاسخگوی روحانی و وزیر اطلاعات که همراه با سپاه تبدیل به موتور نقض حقوق انسانی و آزار فعالان در کشور شده. سکوت چند ساله روحانی در برابر چنین رفتارهایی علارغم توانش برای توقف این روند شرم‌آور است.
سپاسگزارم. به خاطر اینکه وقت ما یه ذره فشرده است، در ساعت‌های بعدی قطعا ازت میخوام که بیای که بازم درباره این صحبت بکنیم. میدونم که الان فوتبال هم دنبال میکنی، تو فوتبالی هستی که
کمی تا قسمتی
ابری،
اگر پرسپولیس باشه.
فقط پرسپولیسی پس تیم ملی و اینا؟
تیم ملی که جای خود داره، ولی در بین تیم‌های باشگاهی
خب فهمیدیم به هر حال نیوشا صارمی پرسپولیسیه، برام یه تعدادی هم استقلالی داریم، خودم پرسپولیسی. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی، یک توقف میکنیم. فریبرز غریب با ماست. همونطوری که گفتم فریبرز غریب با ماست. میخواییم نگاهی کنیم به 17 دوره جام ملت‌های آسیا که امروز آغاز میشه. بحرین و امارات مقابل هم سفارایی میکنن. آقای غریب، من منتظرم که شما خودتون آغاز کننده باشید و گزارش رو بگید در فرصت محدودی که داریم.
دیدار افتتاحیه 17 دوره جام ملت‌ها فوتبال آسیا امشب در ورزشگاه زاید شهر ابوظبی امارات میزبان بازی مقابل بحرین میزنه. بازی افتتاحیه رو اون چیزای مهم رو من آقای زرقامی بگم که شیخ سلمان یکی دو ساعت پیش اعلام کرد، رئیس AFC این آقای شیخ سلمان، که برای 55 کشور این بازی ها زنده پخش تلویزیونی داره، بیش از 2 میلیارد نفر بیننده هستن. بعد از اون تابستون 2018 جام جهانی دوباره چند هفته فوتبالی قشنگ رو داریم و میشه خیلی در موردش صحبت کرد. حالا شما بپرسین و منم جواب بدم.
یه مقداری هم بپردازیم به بازی ایران. به هر حال ایران دوشنبه بازی میکنه، اما پیش از اون اخباری که منتشر شده وضعیت تیم در چه حالیه؟ چون گفته میشه که حتی یه مقداری هم حضور ایران تو رسانه‌های اماراتی دچار ممیزی شده.
بله، یه مقداری مشکلات بود. حالا تو این بحث کم من رد میشم ازش، به خاطر اینکه خب امارات حتی برای قطریام مشکل درست کردن در مورد ورود یکی از مقامات مسئول فدراسیون فوتبالشون. اما اینه که سه بار ایران قهرمان این جام ملت‌ها شده، هر سه بار پیش از انقلاب اسلامی بوده. آقای زرقامی 1968، 72 و 76. توقع فوتبالی‌ها به خاطر بازی‌های خوبی که ایران در جام جهانی گذشته 2018 هست داشت بالا رفته. از کیروش که 8 سال سرمربی تیم ملی ایرانه، همه توقع دارن که قهرمان بشه. یه جوی به وجود اومده، جو قهرمان شدن که باید حتما بشی. اما این فوتبال عراق و یمن و ویتنام، آقای زرقامی تو گروه ما هستن که این سه تا تیم، عراق یه بار قهرمان شده، گردن کلفتر یمن و ویتنام هم هستن. مقایسه باید بکنیم وقتی تیمای بزرگ در مقابل تیمای ضعیف تو فوتبال بازی میکنن، خب مشکل برمیخورن تیمای بزرگ. اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران هم آقای زرقامی روز دوشنبه با یمن. آقای کارلوس کیروش اشاره کرده که ما فعلا به یمن فکر میکنیم که این تیم رو شکست بدیم، بعد به بازی‌های آینده.
سپاسگزارم فریبرز غریب، قطعا در بخش‌های بعدی خبری هم از شما استفاده خواهیم کرد، درباره این مسابقات بیشتر خواهیم شنید. به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. 2042-0221-12-21-12 رو فراموش نکنید. میتونید از این طریق پیام‌های خودتون رو منعکس کنید و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم راه دیگری است برای ارتباط با رسانه خودتون رادیو فردا.